روایت امروز.
سلام و شام همه شما و شنونده های عزیز به برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدن. من قدیر مشرف هستم و در این برنامه برای نیم ساعت مهمان منازل شما خواهیم بود. شنونده های عزیز، چنانی که شما در لابلای خبرهای امشب هم شنیدن، کمیته بین المللی نجات گفته که زنان در افغانستان به گونه اخص در معرض خطر قرار دارند، به خاطر که آنان برای فراهم آوردن مواد غذایی خودشان و خانوادهشان با مشکلات مواجه هستند و از سوی هم حکومت طالبان محدودیت های تحصیلی و شرایط ترک خانه را برای طبقه اعمال کرده است. این کمیته در گزارش جدید خود می افزاید که بحران اقتصادی که از ماه اگست سال 2021 به این طرف دامنگیر افغانستان است، اکنون عامل اصلی عدم مسئولیت غذایی متداوم در افغانستان محسوب می شه که بقای نزدیک به 20 میلیون افغان ساکن در این کشور تهدید می کنه که اینها با تداوم عدم اطمینان سیاسی و فاجعه اقتصادی با گرسنگی شدید مواجه هستند. در این گزارش آمده که در حال حاضر فقر و بیکاری بزرگترین محرک های بیجا شدن های داخلی در افغانستان پنداشته میشه، حالان که در گذشته جنگ دلیل اصلی این بیجا شدن های داخلی بوده است. کمیته بین المللی نجات در این گزارش خود تاکید میکنه که کمک های بشر دوستانه نمیتونه جایگزین یک اقتصاد و حکومت فعال باشه. در این گزارش آمده که فروپاشی اقتصادی و حکومت هر دو 97% جمعیت افغانستان به فقر کشانده و بحران انسانی کنونی میتونه که بیش از جنگ 20 ساله جان مردم افغانستان تهدید بکنه. در برنامه امشب زحمت دادیم محترم شاکر یعقوبی تحلیلگر مسائل اقتصادی را و سپاسگزار هستیم از حضورشان در این برنامه. جناب آقای یعقوبی سلام و خدمت شما، ممنون از اینکه وقتتان دادن به برنامه خوش آمدید.
سلام بر شما، وقتتون
بخیر، تشکر. سلام شنونده های عزیز، در این برنامه ما روی راه های بیرون رفت از این مشکل صحبت میکنیم. در 9 ماه گذشته همواره زمانی که بحث های اقتصادی را ما در این برنامه راه اندازی کردیم و یا هم گزارش هایی را که ما رویش کار کردیم، روی دلایل و عوامل اصلی این فروپاشی اقتصادی صحبت کردیم. اکنون دیگه تقریبا این مسائل روشن است. تحولات اخیر، عدم موجودیت کار کافی برای مردم و همچنان عدم رسمیت شناختن حکومت و عدم کمک کشورهای بین المللی که در 20 سال اخیر افغانستان از لحاظ اقتصادی تمویل میکردن، همه دست به دست هم داده و این بحران ایجاد کرده. ولی ما امشب از یعقوبی سپرسان خواد کردیم که چی راه‌های بیرون رفته وجود داره و پیامدها و تبعات از این تداوم از این وضعیت چی خواهد بود. جناب آقای یعقوبی، به باور شما این بحران اقتصادی که اکنون حدود 20 میلیون نفر به عدم مسئولیت غذایی هم تهدید میکنه، میتونه چی پیامدهایی را در کوتاه مدت داشته باشه؟ حالا دراز مدتش که میگذاریم به حال خودش.
متاسفانه بحران بگویم یا فاجعه انسانی بشری و یا بحران اقتصادی بگویم، به صورتش فعلا دامنگیر مردم افغانستان شده. به نوع خود متوجه به تاریخ 20 ساله افغانستان که در گذشته ما داشتیم، به نوع خود یک بحران کاملا بی پیشینه است. در این شک نیست که تحولی که در افغانستان آمد و تحول اقتصادی که به میان آمد برگرفته شده یا منشأ گرفته از تحول سیاسی کلان است که متأسفانه هم از زیرساخت‌ها، زیربناها و بنیادهای اقتصادی را به فروپاشی نسبتا مطلق مواجه کرد و همه شیرازه ها نظم به اصول اقتصاد از افغانستان رخت بست که متاسفانه بیشتر از هر طبقه دیگر، طبقه فقیر همچنان که در طول 20 سال گذشته محروم باقی ماند، متضرر بود و تاوان و یا ضرر بیشتر بر شانه ها یعنی طبقه فقیر سنگینی میکرد. این بار این سنگینی بیشتر از پیش افزایش یافت. والا وضعیت بحرانی افغانستان را شما میبینید، در گزارش رسانه های نشر میشه و نیازهای ناظر بین المللی، نیازهای مدد رسان، نیازهای مختلف جهانی از وضعیت فرسایشی و وضعیت کسب و توان اقتصادی مردم افغانستان بالاتر است. نشان میده که ما به سمت یک بحران بی پیشینه که واقعا فاجعه آفرین است نزدیک میشیم و فقر، دامنه فقر کلانتر شده میره و مردم بیشتر و تعداد نفوذ بیشتر را به کام خود قرار از فرو ببرند. متاسفانه پیامدهای منفی این بحران واضح است که در صورتی که زنجیره تولید از افغانستان از بین رفته باشد، فعالیت‌های اقتصادی کاملا کمرنگ شده باشه، نظم تجارتی حاکمیت خود را کاملا از دست داده باشه، رنگ بوی اقتصادی کاملا به حالت کمرنگ و حالتی که نسبتا بوی ناامیدواری و بوی یأس و سوگیری واضح است که پیامدهای منفی و ناگوار را به دنبال داره. یکی از این پیامدها میتونه ترک وطن باشه که متاسفانه همواره در طول تاریخ افغانستان ما شاهد بودیم که افغانستان شاهد مهاجرت‌های بی‌پیشینه بوده و بیشتر از هر کشور دیگر اگر در جهان بگیم، ولی در آسیا به ویژه تعداد بیشتر مهاجر و تعداد بیشتر پناهنده را به سایر کشورها داره. که این روند مهاجرت که نه تنها که به رویه نامناسب اقتصادی، رویه نامناسب اجتماعی فرهنگی مبدل شده، بلکه به پیکر رفاه، بر پیکر اجتماع، بر پیکر فرهنگ و حتی بر پیکر سیاست افغانستان صدمه‌های کلان دارد. اگر همچین یک بحران ادامه پیدا بکنه و راه حل نه از طرف حکومت افغانستان براش سنجیده شود و نه برنامه های سنجیده شده از طرف جامعه جهانی در خصوص رسیدگی به این وضعیت اتخاذ شود، مطمئنم که بحران مهاجرت در افغانستان بیشتر از پیش فربه خواهد شد. و بحران مهاجرت شما میبینید که حتی سیاست کشورهای همسایه افغانستان، سیاست کشورهای منطقه در خصوص پذیرش مهاجرین افغانستان کاملا تغییر کرده.
بله.
یک وضعیت تنگ نظرانه، یک وضعیتی که پر از محدودیت هاست و وضعیتی که حتی حس همجواری ایجاب نمی کنه، حس همسایداری ایجاب نمی کنه. با چی تحقیر، با چی آزار رضیت مهاجرین افغانستان مواجه میشن یک طرف. ولی بحران کلانتر از مهاجرت بحران گرسنگی است که پیامد این وضعیت میتونه باشه. شما گزارشی که یکی درست قبل نشر شد، تقریبا افغانستان در جمع 53 کشور است که در گرسنگی حاد به سر میبره و افغانستان در جدول در صدرنشین است، یعنی بالاترین آماری را که در سطح جهان داره آمار گرسنگان در افغانستان داره. متاسفانه اگر همچون یک وضعیتی که فقر بی پیشینه افغانستان را تعریف بکنه، بحران گرسنگی بیشتر از هر بحران، بیشتر از هر خطر دیگه افغانستان را تعریف میکنه و آسیب پذیرترین طبقه این بحران کودکا خواهد بود و کودکا در معرض خطر جدی قرار دارن. متاسفانه نبود راهکار درست، نبود میکانیزم درست و نبود یک کارشیری متفاوت که بتونه برای همچین وضعیت نابسامان، برای همچین وضعیت سراسیمی اقتصادی کارآمد باشه.
بله.
و پاسخ معقول را بکنه. تا فعلا نفس جامعه جهانی دیده میشه و نه حکومت ما اسلامی هم که نسخه کارآمد و نسخه که بتونه درد مردم افغانستان درمان بکنه، تا هنوز اینا هم بیرون ندادن. وضعیت به گونه ناامیدوار کننده، وضعیت به گونه قابل یأس است و هر از گاهی تمام مدل های اقتصادی، پالیسی های اقتصادی و سیاست اقتصادی که در گذشته در افغانستان قابل تطبیق بود، نتونستیم در همچه وضعیتی که جمهوریت در افغانستان حاکم بود، فقط نسبتا افغانستان را بیشتر از حال تعریف نمی کرد. در اون وضعیت ما نتونستیم پالیسی های اقتصادی را در افغانستان تطبیق بود. چگونه امکان داره در همچه وضعیتی که نظم اقتصادی وجود ندارد، چارچوب های اقتصادی کاملا از بین رفته، پالیسی های اقتصادی کاملا نه تنها که تطبیق شده نمیتونه، حتی طرحی از آنها در مخالفت با قوانین حکومت جدید قرار میگیره. با همچه وضعیت ما فکر میکنم وضعیت بیشتر از گذشته قابل نگرانی و نظاره کردن جهان یا به اصطلاح معمول وطنی افغانستان، اگر ما بگیم سیل بینی جهان نسبت به افغانستان، نگران کننده تر از برنامه حکومت ما اسلام.
بسیار زیاد تشکر. شما دو نکته بسیار مهم و اساسی را که یکی مسئله ترک وطن و دیگه بحران گرسنگی است، این دو موضوع را شما یادآور شدین که متاسفانه ترک وطن در حداقل در چند دهه بیش از 14 عمری که من دارم و دست چپ و راست خودم میشناسم، در اینجا ما شاهد بیجا شدن ها و ترک وطن ها چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان بودیم. و بحران گرسنگی که در راستش ما شنیده بودیم از بزرگای خود که زمان افغانستان با قحطی و با گرسنگی و با فاقگی مواجه شده بود و در اونجا تلاش های صورت گرفته بود، حالا دو وقت شاید این مشکلات که اکنون دامنگیرش بود نبود، بلکه خشکسالی های دوامدار باعث از این موضوع شده بود، ولی امروز مسائل دیگه دست به دست هم میتک، از او جمله یکی هم نبود پول نقد است، مردم ماش ندارن، چندین ماست که حداقل نو ماه اخیر است که اینا اصلا ماش نگرفتن و بسیاری از کسایی بوده که در دو سه ماه پیش از حاکمیت طالبان هم ماش خود نگرفته بودن. آنچنانی که ما در ابتدا هم خواندم، جناب آقای یعقوبی، کمیته بین‌المللی نجات در گزارش تازه خود میگه که کمک های بشر دوستانه نمیتونه جایگزین یک اقتصاد و حکومت فعال باشه. به نظر شما با توجه به این دو موضوع اساسی را که شما یادآور شدین، دیگه چی راه حلی وجود داره به استثنای کمک های بشر دوستانه بر افغانستان تا ای که ما بگوییم که حداقل مردم افغانستان شاهد بحران بدتر از ریزی یا به طرف عمیق تر شدن از این بحران حرکت نکنن؟
ببینیم، بعد دو مسئله که من اشاره کردم که به مسئله ترک وطن یا مهاجرت های غیر قانونی بود، و بحث دوم بحث بحران گرسنگی است. واضح باشه که بحران گرسنگی چند نوع مختلف داره. یکی گرسنگی است که قحطی پیش میاد در وطن، یا توان خرید مردم نسبتا پایین میاد، یا اینکه قدرت خلق پول در افغانستان ضربه میبینه، یا پول افغانستان با مشکل نقدینگی مواجه میشه. که بحران گرسنگی است که ناشی از کمبود پول پیش میشه، مردم قدرت خرید نداشته باشن، چرخه اقتصادی و چرخه تامین مواد غذایی در خانواده کاملا از بین میره. ولی بحث دیگه متوجه بحران گرسنگی است. متاسفانه سیاست های ناکارآمد، سیاست های مافیایی و اولیگوپولی در افغانستان هم در همچه یک وضعیت بیداد میکنه. شما بحث انحصارگری در اقتصاد میفهمین، بحث احتکار در اقتصاد خیلی واضح روشن است. متاسفانه نبود نظارت روشن و نبود قوانینی که بتانه سیاست های اقتصادی، فعالیت های اقتصادی رو نظم ببخشه، باعث شده که تجار و سرمایه‌گذار افغانستان با یک رویه کاملا غیر اخلاقی، غیر منصفانه و نامناسب اقتصادی در همچه یک وضعیت هم دست به احتکار و انحصار میزنن.
بله.
اگر ما بگیم که در درون افغانستان مواد غذایی وجود نداره، این کاملا اشتباه است. در داخل افغانستان مواد غذایی به گونه کاملا کافی وجود دارد، ولی مشکلی است که زنجیره تولید از کشورهای وارد کننده که به افغانستان وارد میکنن، از اونجا زنجیره تولید از بین رفته.
بله.
و مشکل دومی که تجار یا سرمایه‌داری که مواد غذایی افغانستان قبلا وارد کرده، در داخل افغانستان در گودامای خود دارن یا در هر جایی که نگهداری میکنن، از یک سیاست نامشروع اقتصادی در قبال اقتصاد افغانستان، در قبال جلوگیری از فقر کار میگیرن. اینا شیوه اعتکار را پیش میگیرن، اینا شیوه سودجویی بی‌مورد و غیر اخلاقی را پیش گرفتن، و انحصارگری هم شما میفهمین که جلو رقابت های آزاد را در بازار اقتصاد میگیره، که همچون همین وضعیت ها دست به دست هم میده که مردم را میکشن به سوی فقر. زمانی که مواد غذایی در بازار عرضه نشد، در صورتی که اگر ما پول هم داشته باشیم واسه مواد غذایی در بازار نباشه، بازم قدرت خرید ما نداره. و یا اگر مواد غذایی باشه و این طرف در ما توان خلق پول نداشته باشیم یا خلق ثروت نداشته باشیم، بازم ما میتونیم بگیم که بازم به مشکل فقر دامن گیریم. یعنی تنها مشکل نقدینگی نمیتونه بحران آفرین باشه. مشکل نقدینگی یا کاهش پول، مشکل نبود غذا یا قحطی، و مشکل نبود هماهنگی میان این دو فاکتور مهم که از یک سو پول نیاز است برای افغانستان و سوی دیگر تولید در افغانستان نیاز است، میتونه نقش برآورده در کنترل وضعیت ایفا بکنه.
بله.
متاسفانه در هر دو بخش افغانستان صدمه جدی دیده، و پیکر افغانستان در این بخش بیشتر از گذشته صدمه‌های بسیار غیر قابل جبران دیده. ما تا ببینیم نظام مالی افغانستان رو شما میبینین، وضعیت بانک‌های افغانستان رو شما قابل ارزیابی میدانین، شیرازهای بانکی، وضعیت انتقالات پول در افغانستان کاملا از هم پاشیده. نظم پیشینی مثلی که در افغانستان از لحاظ مالی حاکم بود، میتونه فعالیت‌های اقتصادی را از لحاظ پولی سرعت ببخشه، کاملا استاد شده و یا کاملا از بین رفته. متاسفانه از طرف دیگر میبینیم تمام فابریک‌های تولیدی مواد غذایی افغانستان فعال شده. بیشتر از 60-70% فابریک‌های تولیدی فعلا غیر فعال است، که در اوج ما نزدیک به 1,000,000 کارگر داشتیم. 1,000,000 کارگر را بعد حداقل یا حد اوسط هر نفر از این 5 از خانواده خود را اگر تامین مواد غذایی میکرد، یعنی 5-6 میلیون، نتا نزدیک به 10 میلیون میرسد. متاسفانه همچو فاکتورهای مهم دست به دست هم داده، وضعیت بیشتر از گذشته فاجعه آفرین کرده. ما نیاز داریم با توجه به این وضعیت بحران گرسنگی جدیتر از بحران مهاجرت باید مطرح بکنیم. بسیار مهاجرای مهاجرت رو پیش میگیرن در این شکل نیست که لازم امنیتی آسیب پذیرفتن و یا سرمایه که در افغانستان دارن نمیتونن به کار بیاندازن، فرصتهای اقتصادی کلان به اونا مهیاس میخوان در کشورهای دیگه اونا را از اون فرصت ها استفاده بکنن، و یک تعداد به خاطر مجبوریت، به خاطر ناچاری و به خاطر نداشتن توان پیش بردن زندگی در افغانستان ترک وطن میکنه، که حالت فاجعه آفرین است. ولی بیشتر اگر در قسمت گرسنگی بپردازیم، نیاز به این داریم که حکومت امارت اسلامی و نیازهای ناظر بین المللی، نیازهای مالی معتبر جهان در امانکی با جامعه جهانی، بویژه بانک جهانی، روی یک طرحی کار بکنه بتونه به همچین وضعیت کارآمد باشه. متاسفانه در افغانستان اقتصاد در گرو سیاست گرفته شده. شما میفهمید که در حال حاضر جهان هم با افغانستان برخورد سیاسی داره، حتی در بخش اقتصاد هم برخورد سیاسی صورت گرفته. نیاز به این بود که جهان با اقتصاد افغانستان برخورد سیاسی نمیکرد. جهان برخورد بشردوستانه، برخوردی که بتونه در کنترل وضعیت بحرانی و فاجعه آفرین افغانستان مددگار واقع شده و بله. دست این بحران در کوتاه بسازه باید همکاری بکنه. اما متاسفانه از یک سو نبود سیاست نرم و انعطاف سیاسی از حکومت مارشالی باعث میشه که جهانم بر موازه و موقفهای تند و با محدودیت های جدی خود تاکید بکنه و از طرف نهاد اسلامی بر موقف خود تاکید. متاسفانه در بین میمانه 35 میلیون نفوس افغانستان بله. قربانی این سیاست.
جناب آقای یعقوبی با معذرت حرفتان قطع میکنم در اینجا. جناب آقای یعقوبی حرفتان قطع میکنم. شما میگین از سیاست های نرم، فکر میکنین سیاست نرم را که جامعه جهانی با حکومت طالبان اختیار میکرد این پس دوباره به نحو از آنها به رسمیت شناختن حکومت طالبان و خلاف پالیسی غرب و ایالات متحده و کشورهای اروپایی نمی بود؟ در اینجا که یک پالیسی روی یک هدف این کار انجام شده؟
بحث رسمیت شناسی در سرخط کار امارت اسلامی، امارت اسلامی و دستگاه دیپلماسی امارت اسلامی با هر گزینه ممکن تلاش داره که حکومت خود را به رسمیت بشناسانه از طرف کشورهای جان و مشروعیت بین‌المللی به دست بیاره. ولی متاسفانه بحث حکومت جداست. ولی اگر شما در قالب دولت مطرح بکنید، افغانستان در دولت تنها حکومت بوده نمیتونه. دولت مردمی هم اون نظام است، مردم و جغرافیا است. کسایی که زیر سلطه هم حکومت زندگی میکنن میشه دولت شکل میگیره. جهان با دولت افغانستان موازی است، نه با حکومت امارت اسلامی. درست است که با حکومت امارت اسلامی اما دیدگاه خاص خود را دارند و اینکه بحث بر رسمیت شناسی است، بحث مشروعیت بخشیدن است، او گپش قابل درک است که جهان میتونه با هر سیاستی با اونا پیش بیاد. ولی اگر با دولت افغانستان میخواد جهان تعامل بکنه، سرنوشت 35 میلیون انسان در خطر است که حداقل اگر ما بگویم که نزدیک به 34 میلیون از این فعلا در دستگاه حکومت نیست، بسیار مقدار تعداد اندک که قابل شمارش هم نیست و خیلی ناچیز حساب میشه در دستگاه حکومت فعالیت میکنن، اونم به اساس نمونه روابطی که وجود داره.
بله.
متاسفانه در گرو قرار گرفتن منافع اقتصادی مردم، در گرو قرار گرفتن فعالیت های بشردوستانه مردم، در گرو قرار گرفتن نیازمندی های اولیه مردم که در همچین وضعیت حادثه بشری بستر میبرن از سوی جهان، از سوی امارت اسلامی، یک بحث کاملا ناجوان مردانه اقتصادی که در هیچ نوع سیاست اقتصادی کشورهای
جناب آقای یعقوبی در این نومه که ما شما شاهدش هستیم، جامعه جهانی حداقل در چندین میلیارد دلار کمک های بشردوستانه را بر مردم افغانستان تدارک دیده. حال سوال هم اینمی پیدا میشه که در کنار کمک های بشردوستانه که جامعه جهانی بر مردم افغانستان اختصاص میده دیگه چی راه حل وجود داره که بتونن به نحوی از آنها مستقیما مردم حداقل اگر به بهبود وضعیتشان اقدام صورت نگیره، حداقل از بدتر شدن اوضاع مردم افغانستان، مخصوصا 20 میلیون نفوس را که میگن یا به گفته شما 30 چند میلیون نفوس را که شما یادآور میشن، اینا را بتونه جلوشان از قهقرا رفتن بیشتر دری بحران جلوگیری کنه؟
ببینید بحران یا کمک بشردوستانه جهان را که شما اشاره کردین به این شکل نیست که جهان تا حد کمک کرده. شما ما شاهد 26 یا 27 بسته کمکی 32 میلیون دلار هستیم که مجموعاً به 750 میلیون دلار هم از بانک جهانی و بانک مرکزی افغانستان انتقال کرده.
بله.
همین رقم نزدیک به 3 میلیارد دلار پروگرام غذایی جهانی WFP در افغانستان کمک کرده و خواستار از این هستند که باید 6 میلیارد دلار دیگه هم داد به اینا به خاطر رسیدگی به بحران بشری داده شود.
درست.
و همین رقم کمک های مجازی دیگه سوی کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان که همواره شریکای بلند مدت تجاری و اقتصادی افغانستان بودن به افغانستان صورت گرفته. ولی روی نحوه کمک رسانی در افغانستان نگرانی های وجود دارد. شما ببینید امروزه در این شک نیست که تسلط کامل جغرافیای افغانستان به دست حکومت امارت اسلامی است. تنگ ساختن فضا برای نیازهای کمک رسان، نیازهای مدد رسان در افغانستان باعث شده که تا کمک های فمیل شده، کمک ها به هدر بره و شیوه کمک رسانی در افغانستان دچار پرسش های جدی و خیلی بحث برانگیز است. هی کاش فلتر یا مجزایی که کمک رسانی به افغانستان صورت میگیره به گونه واضح روشن و یک میکانیزم قابل قبول برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان باشد. متاسفانه جهان وقتی که به افغانستان کمک بشردوستانه میکنه تنها میخواد مردم افغانستان رو زیر بار منت اقتصادی خود ببره که ما به شما کمک میکنیم، ولی کمک که جهان به افغانستان کرده نمیتونه بنیادهای اقتصادی افغانستان رو دوباره سر پا استاد کنه، نمیتونه تمام فابریکای تولیدی افغانستان رو دوباره فعال بکنه، نمیتونه باعث چرخش اقتصادی شوه، نمیتونه در کاهش بیکاری کمک بکنه. میگم و زمانی در کاهش بیکاری کمک نتونه، در چرخش اقتصادی نقش بازی کرده نتونه، مطمئنم در کنترل یا مهار فقر نقش بازی کرده نمیتونه.
پس
کمک
بله.
هم در حد نیست که بتونه بر وضعیت اقتصاد کاملا رنگ دین متفاوت مثبت بپوشه. اونها با حدی با افغانستان با مردم افغانستان پیش میان از لحاظ کمک بشردوستانه که بلحاظ امو قوانین بشردوستانه که زیر بار نروند و زیر سوال نروند که جهان چرا نظارگر است. ولی کمک های که جهان به افغانستان کرده کمک های کافی نبوده، کمک ها حتی شیره کمک رسانی که چاره پرسش های جدی نیست، فضا در اختیار نهادهای مدد رسان نیست، حتی نظارت جدی بر نهادهای مدد رسان وجود نداره، کوچکترین کنترل رهبری هدایت در این نهادها وجود نداره. این نهادها با چی پالیسی با چی کارشیه تانستن بر وضعیت فقر پیش بیان و مهار بکنم چنین وضعیت را؟ اگر کمک ها بر وضعیت فقر در افغانستان موثر می بود، ما رو شاید از این نمی‌بینیم که کمیته بین‌المللی نجات ملی ابراز نگرانی بکنه. چند روز قبل یک نهاد دیگه ابراز نگرانی کرد. در صورتش کمک ها موثریت می بود، پس نگرانی ها برای چی بالا گرفت؟
پس جناب آقای یعقوبی، بیان که این گونه سوال مطرح بسازیم، باور شما به عنوان یک اقتصاددان، به عنوان یک آگاه امور اقتصادی، جامعه جهانی در حالی که حکومت طالبان را هم به رسمیت نمی‌شناسه و نمی‌خواد که از این کمک‌ها به نحو از آنها حکومت طالبان هم مستفید شوند، دیگه چی راه را باید در پیش بگیرن که به گفته شما شیوه کمک رسانی زیر سوال قرار نگیره و تا اندازه شفافیت وجود داشته باشه؟ من حرف شما رو بخی تایید می‌کنم. ما یعنی حدود 20 دقیقه بعد ما برنامه روکراس یا برنامه صدای شما یا استاسوغه داریم و اون تو روز نیست که ما شنوندی نداشته باشیم که از توزیع ناعادلانه کمک های چی از برنامه جهانی غذا و یا کمک های سایر کمک ها در مناطق مختلف افغانستان است شکایت نداشته باشن. حتی از خود مقامات طالبان هم مستقیما شکایت شده که اینا برای نیروهای جنگی خود دی کمک ها را توزیع میکنن، به مردم نیازمند توزیع نمیکنن. کسایی که مثلا خانیش از خشت پخته بوده بر ما زنگ زدن که نفر اومده ما رو گفته که تو خانیت از خشت پخته است، ما بر تو کمک نمیکنیم. خب پس ما خانه خود پس دوباره از خشت خام بسازیم که تو بر ما کمک بکنی. پس نظر شما در این قبال چی از جناب آقای یعقوبی؟ کدام راهکار باید مد نظر گرفته شوه که شیوه زیر سوال قرار نگیره و یک شفافیت در میان بیه؟ حالا اگر ما مسئله بهبود بخشیدن وضعیت اقتصادی مردم حداقل بگذاریم بر مرحله دوم از این روند،
اول یک واقعا غیر قابل انکار است که مسئولیت امارت اسلامی بیشتر از مسئولیت جهان است. هر فاجعه‌ای که در افغانستان رخ می‌دهد بیشتر مسئولیتش به گردن حکومت امارت اسلامی خواهد بود. اگر این یک واقعیت عینی است، یک واقعیت محض است که جهان به افغانستان نیاز نداره که بتونه کمک بکنه و اگر کمک هم نکنه به سوال بره، به هیچ صورت عقل نمیپذیره که جهان در قسمت وضعیت افغانستان مسئولیت داره. حکومت های هم یا دولت ها یا کشورهای که به افغانستان کمک میکنن به اساس اون حس همجواری بوده، به اساس اون حس بشردوستانه بوده، به افغانستان کمک کرده. من فکر میکنم بیشتر مسئولیت نسبت به جهان به امارت اسلامی برمیگرده. امارت اسلامی سیاست خود را طوری تدوین کنه که جهان با اون پیش بیاید. در صورتی که امارت اسلامی یک سیاست قید، یک سیاست معدود، یک سیاست که من همکاری اقتصاد افغانستان هستم، همکاری سیاست افغانستان هستم، خودم میفهم که وضعیت اقتصاد چی رو کنترل بکنم، در حالی که کوچکترین ظرفیت و توانمندی لازم اقتصادی در افغانستان وجود ندارد. بدون از این که افغانستان یا دستگاه حکومت امارت اسلامی بدون جلب همکاری‌ها و کمک‌های بین‌المللی به هیچ صورتی نمی‌تونن وضعیت را مهار بکنن. ببینید یک سوال خیلی چالش برانگیز شما مطرح می‌کنید. در اکثر رسانه‌ها این سوال مطرح میشه، یک سوالی که تا فعلا جواب مناسب به این سوال وجود نداشته. چگونه جهان بتونه در وضعیت اقتصادی افغانستان رسیدگی کنه در صورتی که با حکومت امارت اسلامی رابطه نداشته باشه؟
درست.
در هیچ مدل اقتصادی، در هیچ راهکار اقتصادی پیش بینی نشده در صورتی که حکومت یک جغرافیا، حکومت یک سرزمین با کشورهای همسایه به رسمیت شناخته نشده باشه، رابطه مالی اقتصادی نداشته باشه و اون کشورها بیاید به مردم اون جغرافیا کمک بکنه، اصلا محال به نظر میاد. چون هر طرحی که در این زمینه داده شوه، من فکر میکنم طرح ناقص میباشه، طرح نامعقول میباشه و بر وضعیت اقتصادی همچون یک وضعیتی که پیشینه در تاریخ مثال افغانستان کارآمدی نمیتونه باشه. تنها جهان میتونه نسبتاً سیاست خود را با حکومت امارت اسلامی نرم بکنه و این طرف حکومت امارت اسلامی با بعضی خواستای جهان که برای کمک به افغانستان مشروط گذاشتن، شما شرایطی که کمک به جهان، کمک جهان میخواد به افغانستان کمک بکنه، یک سری پیش‌شرطایی گذاشتن. حکومت امارت اسلامی نیاز داره به اون پیش‌شرطا سر اعتراف بجنبانه، نسبتاً به اون پیش‌شرطا به اون پیش‌شرطا توجه لازم داشته باشه تا بتونه مسئولیت که از بود اقتصادی مردم افغانستان به توجه شانه های حکومت امارت اسلامی موفق بدن. در صورتی که همچین یک وضعیت تیره، همچین یک وضعیت کمرنگ و خیره و ترس تاریخی که میان حکومت امارت اسلامی جهان وجود داشته باشه، یک مدل اقتصادی نمیتونه در همچین یک وضعیت کارآمد باشه.
جناب آقای یعقوبی، امروز توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان گفت که اصلا خود تعطیلی آموزش دختران توسط طالبان نشان میده که این اسلام گرایان به گفته آقای نیکلاسن تندرو به مردم افغانستان گوش نمیتن و اصلا حکومت طالبان به ندای مردم افغانستان گوش پوشش خود نمیگیرن و او گفت که آنچه که زنان افغانستان میخواهند در حقیقت پوشیدن لباس نیست که چگونه لباس بپوشن، ولی برخلاف او نان میخواهند که خانواده های خود تغذیه بکنن، چگونگی دسترسی به مکتب است، چگونگی دسترسی به مراقبت های صحی و همچنان فرصت کاریابی است. با توجه به همچو یک دیدگاهی که نماینده اتحادیه اروپا در خصوص افغانستان پس از سفر 5 روزه خود در این کشور به او دست میافه، شما فکر میکنین که آینده روابط غرب با حکومت طالبان به کجا می انجامه و حکومت طالبان به کدام سمت با توجه به اظهارات آقای نیکلسن روان است؟
متاسفانه همچه موضوع گیری که اخیراً توماس نیکلسون داشت به این معنا بود که روابط حکومت امارت اسلامی با جهان نسبتاً یک صدمه بیشتر دیده و حکومت امارت اسلامی با در طول 8 ماه حکومت خود با سیاست کنار نیامده که بتانه طرف کنات جهان باشه و با سیاست های تنگ نظرانشان در خصوص وضع بعضی محدودیت ها در حقوق کودکان، در حقوق زنان و بعضی موارد که بیشتر به بهانه‌گیری و دلایل‌گیری میمانه تا اینکه واقعا جدی باشه، رابطه جان با افغانستان سرتر می‌سازه و تاوان این رابطه سر به مردم افغانستان می‌کنه. حکومت امارت اسلامی یا مقاماتی که در سطح حکومت هستن هیچ نوع تاوان یا خساره یا ضرر در پیکر از اینا وارد نمیشه. قربانی همین روابط سرد و همین روابطی که تانوس تعریف نشده و قربانی این روابط مردم افغانستان خود بود و جبران این قربانی هم از تاوان نه از تاوان امارت اسلامی و نه از تاوان جهان. اگر همچه وضعیت نامه پیدا بکنه بطمئنن فاصله ملت حکومت هم بیشتر خواهد شد و این فاجعه دست حکومت امارت اسلامی خواهد گرفت، دامنگیر خود نظام حکومت امارت اسلامی خواهد شد، در صورتی که تا حالا تعریف واضح از نظام حکومت امارت اسلامی بیرون دادن نشده، نه نظام اقتصادی داره، نه نظام سیاسی داره، نه نظام فرهنگی در افغانستان وجود داره. در همچه وضعیتی که نگرانی جهان هم برانگیخته شده و واکنش های جهان هم در خصوص موجودگیری های جهان موجودگیری های حکومت امارت اسلامی خیلی جدی شده، نشان میده که افغانستان در یک انزوای سیاسی قرار خواهد گرفت، نه تنها که انزوای سیاسی فاجعه اقتصادی به بار میاره، منجر به بحران بشری و فاجعه انسانی خواهد شد. درست. در تاریخ آسیا و به ویژه در تاریخ افغانستان تکرار نشده باشه. متاسفانه اگر همچه وضعیت ادامه پیدا بکنه و به همچه یک واکنش های جدی اکتفا کنیم، هر روز شاهد اعلامیه هایی در خصوص نگرانی در قسمت وضعیت افغانستان باشیم، کنفرانس هایی در قسمت وضعیت افغانستان برگزار شود، ولی کوچکترین مسئولیت و مسئولیت ویژه در قسمت تغییر وضعیت وجود نداشته باشه، بیشتر از هر کسی دیگر، بیشتر از حکومت امارت اسلامی، بیشتر از کشورهایی که خراج افغانستان کمک کنند، مردم افغانستان خساره مند میشه و توان جبران خساره از ظرفیت حکومت امارت اسلامی و این زیدیا نیست.
و یک سوال آخر و بر شما حدود یک و نیم دقیقه وقت میتونم. جناب آقای یعقوبی، شما در ابتدای صحبتتان گفتن که افغانستان با کمبود مواد غذایی دچار نیست، ولی احتکارات و سیاست‌های احتکارجویانه که در افغانستان چی در داخل و چی از بیرون اعمال میشه با کمبود مواد غذایی مردم هم مواجه ساختن. به عنوان یک کارشناس امور اقتصادی، پیام شما به کسایی که دستشان دست راستشان به دست چپشان میرسه در این وضعیت حساس اقتصادی، مخصوصا که تا اندازه نظام اقتصادی را در کنترل خود نیمه دارن، چی است؟ فکر میکنن آیا میتونن اونا یک مهره یا یک بند از این چین اقتصادی در این بحران اقتصادی افغانستان باشن؟
متاسفانه تا زمانی که ما قوانین حفاظت و حراست از نظم بازار آزاد نداشته باشیم، این انحصار و احتکار غیر قابل کنترل است.
درست.
قبل از اینکه ما به بازار آزاد میرفتیم یا بازار آزاد بر اقتصاد افغانستان حاکم میشد و این نظم را میپذیرفتیم، نیاز داشتیم که بسترهای بازار آزاد در افغانستان حاکم میشناختیم. بدون هموار ساختن بسترهای نظام بازار آزاد، کنترل انحصار و احتکار به امر غیر قابل کنترل مبدل شده است. متاسفانه همه تقصیر و همه کوتاهی ها و ناراضیهای در کنار سایر عواملی که اقتصاد افغانستان را تهدید میکنه، یک عامل مخرب و ایرانگر که همواره نقش قاتلانه غاصبانه و پوسانده بر اقتصاد افغانستان اعمال کرده، نقش اقتصاد بازار است. تا زمانی که ما مدل اقتصاد بازار آزاد و به مدل نظام بازار مختلط یا بازاری که با مداخله دولت هم انجام باشه نداشته باشیم، بحث احتکار و بحث انحصار در افغانستان غیر قابل کنترل است و از سوی هم انحصارگرا و احتکارجویان در همچه موقعیت اقتصادی قرار ندارن که بتونن با تمام معیارهای اخلاقی و انسانی آراسته باشن، در همچه وضعیت گلوگیر مردم افغانستان نباشن و رفتار واقعا عادلانه اقتصادی با مردم افغانستان داشته باشن. متاسفانه وضعیت به حد ناامیدوار کننده است که تا همون ارتکارجو یا ارسارگر هم با استفاده از فرصت میخواد که از مردم افغانستان قربانی اقتصادی بشه.
جهان سپاس محترم شاکر یعقوبی تحلیلگر مسائل اقتصادی از اینکه در برنامه امروز ما حضور پیدا کردن. موضوعات بسیار مهم و اساسی را شما شنیدیم. سلامت باشین.
بخیر سلامت.
خب شنونده های عزیزی بود برنامه امشب ما در روایت امروز. تا لحظات بعد رویا زمانی و نوشاب آشنا میزبان شماست در برنامه استاس و غق یا صدای شما. به شماره تلفن 001-202-619-3136 میتونن زنگ بزنن و نظریاتتان با ما شریک بسازن. با ما باشن.
صدای